بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، صفحه 150، سطر 16. و اما الحجت التي اعتمدها جائل الزمان حرکتا فهی مبنیت علی مقدمت غیر مسلمت. بحث در ماهیت زمان داشتیم، اقوال کسانی رو درباره ماهیت زمان نقل می کردیم که رأیشون رو باطل می دونستیم و گفتیم که بعد از ابطال آراء اونها مطلب حق رو در فصل بعدی ذکر خواهیم کرد. اقوالی که نقل کرده بودیم 4 بودن: یکی این که زمان حرکت است، یکی این که زمان حرکت فلک نهم است، سوم زمان یک دور حرکت فلک نهمه، چهارم زمان خود فلک نهمه. این 4 قول رو در مورد زمان داشتیم، در مورد ماهیت زمان. قول اول و دوم رو رد کردیم، بعد به مناسبت وارد این بحث شدیم که قول کسانی رو که زمان رو مرکب از اوقات می دونستن اون رو هم رد کردیم. حالا برمی گردیم به اصل بحث، باز می خواهیم قول اول رو رد کنیم که می گوید زمان حرکت است. قولش رد کرده بودیم، میخوام دلیلش رد کنیم. اینطور میگیم دلیل او عبارت بود از این که حرکت بخش ماضی دارد، بخش مستقبل، و هر چیزی که بخش ماضی و مستقبل دارد زمان است، نتیجه گرفت پس حرکت زمان است. ابن سینا می فرماید که کبرای این شکل باطله، هر چیزی که مستقبل و ماضی دارد نمیتوان گفت زمان است. بلکه تمام زمانیات به اعتبار وقوعشون در زمان ماضی و مستقبل دارند. مثلا طوفان نوح در زمان ماضی بوده، قیامت در زمان مستقبله. با وجود این نه طوفان نو زمانه نه قیامت زمانه، بلکه دو امر زمانی هست. پس این که شما گفتید هر چیزی که مستقبل دارد ماضی دارد زمان است، این کبرای کلیتون پذیرفته نیست، و وقتی که این کبرا کلیت نداشته باشه قیاستون که ذکر کردید منتج نیست. این اشکال اولیست که ابن سینا بر این مقدمه وارد میکنه، بر این دلیل وارد میکنه که مقدمتون که کبراست مقدمه باطلیست، یعنی کلیت نداره. اشکال دومی هم بعدا وارد میکنه. در این مثالی که ایشون زده، یعنی مثال به طوفان و قیامت، یه بحث مختصری بد نیست که انجام بشه. طوفان یک امر دنیایی است و اموری که در این دنیا واقع میشوند همه در زمان واقع میشن، بنابراین طوفان هم در زمان واقع میشه. ولی قیامت بیرون از این دنیاست، در انتهای این دنیا و با برچیده شدن بساط زمان به وجود میاد. چطور ابن سینا قیامت رو امر زمانی میدونه، در حالی که قیامت زمانی نیست. قیامت ما بعد از زمانه، نه امر زمانی. جواب اینه که ابن سینا نمیگه قیامت زمانیه. ما در توضیحمون گفتیم قیامت زمانیه، برای اینکه مطلب رو واضح کنم گفتم زمانیه. گفتم با اینکه در مستقبل واقع میشود زمان نیست، زمانی هست. حالا برای اینکه دقیق حرف بزنیم میگیم زمان نیست، همین اندازه دیگه. زمانی هست رو نمیگیم. ولی آیا قیامت مربوط به مستقبل هست یا نیست؟ بله، ولو امر زمانی نیست، ولی به لحاظ دنیای ما در مستقبل واقع می شود. قیامت الان موجوده که امر زمانی نیست. بهشت و جهنم همی الان موجودند. پیغمبر وقتی معراج رفتن بهشت و جهنم رو دیدند. کسانی که عذاب می شدند، کسانی که متنعم بودند، همه رو دیدند. معلومی شد بودند که دیدند. اما به حساب این دنیا قیامت مستقبله، ولو الان موجوده، ولی این دنیا باید بگذره تا اون وجود باطنی چه برای قیامت هست ظاهر شود. قیامت اون وقتی که ظاهر میشه ما بهش میگیم موجود شد، در حالی که همین الانش هم موجود هست، منتها ما اون وقت میگیم موجود شد. به این اعتبار ایشون قیامت رو مستقبل قرار داده و مستقبل قرار دادن قیامت مانعی نداره. برای قیامت زمان قائل شدن مانع داره که ابن سینا قائل نشده. پس حرفی که ابن سینا زده، مثالی که ایشون زده، مثال باطلی نیست. طوفان در زمان گذشته بوده به لحاظ ما که الان هستیم، قیامت هم در زمان آینده است، بازم به لحاظ ما، نه به لحاظ خود قیامت. پس طوفان میشه ماضی، قیامت میشه مستقبل. در این حال هیچ کدوم از این دو تا زمان نیستن. حرف ابن سینا این بود و حرف تمامیه. این اشکال اولی بود که برای این کبرا وارد میکنه. اشکال دوم وقتی نیسته مرز میکنه. اشکال اول رو من کامل توضیح ندادم. بعد از اینکه اشکال دوم مطرح کردم برمیگردم به اشکال اول. یه نکته‌ای در اشکال اول است، اونو من توضیح ندادم، بلکه انشالله اشکال دوم گفته شد برمیگردم اون نکته رو در اشکال اول عرض میکنم. صفحه 153 هستیم، سطر 16. هم و اما الحجت التي اعتمدها جائل الزمان حرکتن، کسانی که قرار دادن زمان رو حرکت. بعد از جائلی یه دونه علف افتاده، علف جمع در چاپ ما نگرفته، این باید اضافه کنید. کسانی که زمان رو حرکت قرار دادن بر یک حجتی اعتماد کردن. قولشون رو نقل کردیم، حجتشون هم نقل کردیم، قولشون رو باطل کردیم، ولی حجتشون رو باطل نکردیم. الان میخوام حجتشون رو باطل کنیم. اما حجتی که اعتماد کرد اون حجت رو، کسانی که قرار میدن زمان رو حرکت، فهی این حجت مبنیست بر مقدمه ای که اون مقدمه مسلم نیست. و ذالک قول هم مقدمه این کبرای کلی است که کلو ان کل ما یقتضی ان یکون فی طبیعته شیء ماض و شیء مستقبل فهو زمان. در استدلال این کبرای کلی رو داشت. سقرا این بود حرکت دارای مستقبل و ماضی است. کبرا اینی که هر چیزی که، یا به عبارت بهتر، حرکت اقتضا می کند که درش شیئی باشد ماضی و شیئی باشد مستقبل. اینطوری سقرا رو بگیم با کبرا هماهنگ میشه. بگیم حرکت چیزی است که اقتضا می کند که در او شیئی باشد ماضی و شیئی باشد مستقبل، و هر چیزی که اقتضا کند که در طبیعتش شیئی ماضی باشد و شیئی مستقبل باشد زمان است. نتیجه میگیریم پس حرکت زمان است. صغرا رو کار نداریم، ولی کبرا درست نیست. کبرا کلی نیست. بله بعضی چیزهایی که درشون ماضی و مستقبل هست زمان هستن، ولی اینطور نیست که هر چیزی که ماضی و مستقبل داشته باشد زمان باشد. زمانی ها همشون ماضی و مستقبل دارن، زمانی نیستن. فَإِنَّ هَذَا غَيْرُ مُسَلَّمٍ فَإِنَّ هَذَا غَيْرُ مُسَلَّمٍ. بله اما اول خوندم درست. فَإِنَّ هَذَا غَيْرُ مُسَلَّمٍ. این کبرا یا این مقدمه مسلم نیست. فَإِنَّ كَثِيرًا مِمَّا لَيْسَ بِزَمَانٍ، بسیاری از چیزهایی که زمان نیستند، هو مازن و مستقبل، هم ماضی دارن هم مستقبل دارن، یا بعضی هاشون ماضی هن بعضی هاشون مستقبل هن. و هو یعنی اون چیزی که زمان نیست و میتوان براش ماضی و مستقبل درست کرد، که توفان و القیامه است، که توفان ماضیه قیامت مستقبله. این دوتا رو با هم ملاحظه کنید، یکی میشه ماضی یکی میشه مستقبل، در حالی که هیچ کدوم از این دوتا زمان نیستن. پس این چنین نیست که هر چی که ماضی باشد یا ماضی داشته باشد زمان باشد، همچنین هر چی که مستقبل باشد یا مستقبل داشته باشد زمان باشد. این اشکال اول. نه مطلب کلی رو ما داریم، هر زمانی ماضی و مستقبل دارد در حالی که زمان نیست. این حرف ابن سیناست و با مثال این مطلب رو بیان کرده، ولی مطلبش درسته، یعنی احتیاج به مثال نیست. میتونست به طور کلی بگه زمانی ها هم ماضی و مستقبل دارند در حالی که زمان نیستند. ایشون اینطوری نگفته، گفته خیلی اشیا زمان نیستند ولی ماضی و مستقبل دارند. مثال هم زده به طوفان و قیام، اما نگفته قیامت زمانیه. من اشاره کردم که زمانیه، چون ایشون نگفته قیامت زمانیه، اون اشکالی که از خارج هست کردم برش وارد نمیشه. ایشون میگه قیامت مستقبله، فقط همین. بله به لحاظ دنیا قیامت مستقبله. و الا اگه دنیا رو حساب نکنیم، قیامت از کردم همین الان موجوده، باطن همین دنیاست. وقتی ظاهر موجوده باطنم موجوده، منتها ظاهر به صورت یک پردهی روی باطن کشیده شده و باطن رو پوشانده. وقتی که سماوات و عرضین به هم میخورند و شمس کبرت میشه و نجوم انتصرت میشه، اون وقت این ظاهر کنار میره، اون باطن آشکارش، یعنی قیامت که میخواد برپا بشه پرده برطرف میشه. این دنیا که پرده ایست روی قیامت برطرف میشه، قیامتی که باطن است از باطن به ظاهر میره. مثل هر باطنی که پشت پرده باشه، وقتی پرده رو کشیدی باطن ظاهر میشه. بل یجب ان یکون ما هذا شرط آخر. اینو ما اشکال دوم میگیریم. قیامت کبرا باطنه، قیامت صغرا که باطن نیست. قیامت صغرا مرگ هر کسیه، هر کس که بمیره قیامت صغراش باید پا شده با مرگش. ولی اون قیامت کبرا، اون صحرای خاص، اون باطنه. البته قیامت رو میگن زمانی نیست، قیامت در زمان وجود نداره. آخرت عالم ثباته. اینا برداشت های فلسفی ماست. بعضی ها معتقدن در قیامت قوه هست، فعلیت هست، حرکت به سمت کمال هست. اینا رو بعضی قائل، طبق مبانی که فلاسفه دارن این امور در قیامت نیست. پس تدریج نیست، تدریج که نباشه زمان. قیامت داره ثباته، داره ثبات باشه یعنی زمان نیست. مگه شما در معنای زمان توسعه قائل بشید؟ زمان ثابت رو هم زمان بنامید، مثل دهر مثلا، در ثبات داره بهش میگید زمان. اگه اینطور گفتید ربی نداره، خونی ما نزا در اصطلاح نداره. ولی اصطلاحی که الان رایجه اینه که زمان در مقابل دهره و قیامت در زمان واقع نمیشه. لذا اصلا نمیشه سوال کرد که قیامت کیه. اینکه سوال نمی کنیم قیامت کیه، ولی که تاریخ نداره که دوی تعیینش کنیم. بله ممکنه کسی به بس دنیا تا کی تا چه زمانی ادامه داره، چند سال دیگه دنیا رو میشه سوال کرد، ولی قیامت رو نمیشه سوال کرد. مگه حالا قیامت بلا فاصله بعد دنیا بیاد؟ اون برزخی که فاصله است حساب نشه. وقت میگیم تمام شدن دنیا مصادف است با شروع شدن آخرت، تازه اونم نه شروع شدن آخرت، شروع در ظهور پیدا کردن آخرت. حالا بگذاریم از این مطلب، اینه مطلب ربطی به بحث ما نداره. ولی عجب ان یکون ما هذا شرط آخر. این رو ما جواب دوم قرار میدیم. به این چنین میگیم شما ملاحظه کردید که در حرکت ماضی و مستقبل هست و در زمان هم ماضی و مستقبل هست، ولی توجه نکردید که ماضی و مستقبل در زمان با ماضی و مستقبل در حرکت فرق میکنه. در حرکت ماضی و مستقبل ذاتی حرکت نیست، چون حرکت رو روی زمان خوابوندیم و بهش تدریج دادیم ماضی و مستقبل پیدا کرده. ماضی و مستقبل در طبیعت زمان نیست، در طبیعت حرکت شبابتون زمان. ماضی و مستقبل در طبیعت حرکت نیست، در ذات حرکت نیست، در اون ظرفی است که حرکت رو به توسط اون ظرف دارید اندازه میگیرید. ماضی مستقبل در او هست و به کمک او برای حرکت ماضی مستقبل پیدا میشه. اما زمان چه نیست، زمان در ذاتش ماضی مستقبل هست، نه چیزی دیگری وجود داشته باشد و اون چیز ماضی و مستقبل داشته باشد، اون وقت این ماضی و مستقبلش سرایت کرده باشه به زمان، به زمان سرایت کرده باشه. ولی که زمان فی نفسه صاحب ماضی و مستقبل هست. اگر شما ثابت کنید که در حرکت هم ماضی و مستقبل امریست مربوط به ذات و مربوط به طبیعت، وقت میتونید نتیجه بگیرید که زمان همون حرکته، حرکت همون زمانه. به شرط که ثابت کنید که در حرکت هم ماضی و مستقبل یه امر طبیعی و ذاتیه، یعنی حرکت به لحاظ ذاتش، به لحاظ طبیعتش دارای ماضی و مستقبله. اگه اینو تونستین ثابت کنید، وقت میتونید نتیجه بگیرید که حرکت زمانه. ولی نمیتونید ثابت کنید که حرکت ماضی و مستقبلش ذاتیه. همونطور که اشاره کردیم ماضی و مستقبل حرکت به خاطر ارتباط حرکت با زمانه. اگر زمان رو شما بگیرید دیگه حرکت تدریج پیدا نمی کنه. وقتی تدریج پیدا نکرد دیگه ماضی و مستقبل نداره. پس ماضی و مستقبل مال خود حرکت نیست. با این بیان معلوم شد که سخرای این استدلال هم ایراد داره. او در سخرا گفت حرکت دارای ماضی و مستقبل است، بعد در کبرا گفت هر چی دارای ماضی و مستقبل است زمان است، نتیجه گرفت که حرکت زمان است. خود سخرا الان اختلال داره، حرکت دارای ماضی و مستقبل نیست، چون منظور ما از ماضی و مستقبل هر ماضی و مستقبلی نیست. منظور ما از مستقبل منظور ما از ماضی و مستقبل ماضی و مستقبلی است که در طبیعتش باشه، در ذاتش باشه. و این برای حرکت نیست. صرف ماضی و مستقبل بودن رو که ما مطرح نمی کنیم، ماضی و مستقبلی که مربوط به ذات باشه مطرح می کنیم. زمان اونیست که ماضی و مستقبلش مربوط به ذاتشه، اما حرکت مربوط به ذاتش نیست. از صغرا اشکال داره. در تموم شد، اشکال دوم تموم شد. در اشکال اول کبرا رو مخدوش کردیم، در اشکال دوم صغرا رو. اگر صغرا این چنین باشد، که حرکت دارای ماضی و مستقبل است، قید طبیعت نیاریم، قید ذات نیاریم، نگیم حرکت در طبیعتش و ذاتش ماضی و مستقبل دارد، بگیم حرکت ماضی و مستقبل دارد، بعد در کبرا این چنین بگوییم: هر چیزی که در طبیعتش ماضی و مستقبل هست زمان است. کبرا رو درست گفتیم، کبرا دیگه خدشه نداره. هر چیزی که در طبیعتش ماضی و مستقبل دارد زمان است. هیچی غیر زمان در طبیعتش ماضی و مستقبل نداره، فقط زمان در طبیعت و ذاتش ماضی و مستقبل هست. در این صورت کبرامون درسته، صغرامون هم درسته. صغرانی که حرکت دارای ماضی و مستقبل است، قید طبیعت نبودیم که، چون قید طبیعت نبودیم صغرام درسته. کبرام که میگوید هر چیزی که در طبیعتش ماضی و مستقبل دارد زمان است، اینم درسته. هم صغرا درسته هم کبرا. به این ترتیب میتونیم هر دو اشکال رو رفع کنیم، هم اشکال اول رو که بر کبرا بود، هم اشکال دوم که بر صغرا بود. ولی یه مشکل جدیدی پیش میاد و اونی که حد وسط تکرار نشده. حرکت دارای ماضی و مستقبل است و هر چیزی که در طبیعتش دارای ماضی و مستقبل است زمان است. ببینید حد وسط توی صغرا قید طبیعت نداشت، تو کبرا قید طبیعت داره، پس حد وسط تکرار نشده. وقتی حد وسط تکرار نشه نتیجه آید نمیشه، قیاس عقیم میشه، قیاس اصلا باطل میشه. پس هر کار بکنیم مشکل حل نمیشه، یا صغرا باطله یا کبرا باطله، یا یادم هر دو درست باشه حد وسط تکرار نشده. استدلال استدلال تمامی نیست. تا اینجا مطلب روشنه؟ حالا اون نکته که در اشکال اول بود توضیح بدم. عبارت ابن سینا در توضیح اشکال اول رو مراجعه کنید، کبرا رو در خطاب مخدوش میکنه. کبرا اینه: ان کل ما یقتضی ان یکون فی طبیعته، غیر فی طبیعت رو دقت کنید، کل ما یقتضی ان یکون فی طبیعته شیء ماض و شیء مستقبل فهو و زمان. این کبرا درست یا غلطه؟ این کبرا درسته، هیچ اشکالی برش وارد نیست، چون قید فی طبیعته داره و درست میگه. هر چیزی که در طبیعتش ماضی و مستقبل باشد زمان است، درسته. غیر زمان هیچی نیست که در طبیعتش ماضی و مستقبل باشه، بنابراین فقط همین زمان است که در طبیعتش ماضی و مستقبل. پس کبراش کبرای درستیه، صغرا مخدوش میشه، یعنی حرکت در طبیعتش موضوع مستقبل نیست. پس این اشکال اول ابن سینا بر این کبرایی که مستدل گفته وارد نمیشه، چون مستدل کبرایی رو مطرح میکنه که اختصاص به زمان داره. ابن سینا اشکالی که میکنه مربوط به زمانیاته، اصلا کبرا شامل زمانیات نمیشه که شما بگید با زمانیات نقص میشه، مقابل زمانیات. بنابراین اشکال اول ابن سینا رو نمیشه تایید کنیم. خود ابن سینا در اشکال دومش قبول میکنه که اگر فی طبیعته بذاری درسته، اگر لذاته بذاری درسته. حالا میخونیم عبارت اشکال دومشون رو، قید لذاته رو میگم یه درست شد. پس خودش قبول داره که اشکال اولش رو نیست. این توضیحاتی که من دادم به طور مختصر، نه با این تفصیلی که عرض کردم، در حاشیه آقا جمال آمده. اشکالی که الان من کردم از ایشونه. میتونیم همونطور که شما اشاره کردید بگیم اینجا دو تا اشکال ابن سینا نداره، یک اشکال داره و اون اشکالی است که بعد از بلیجه ذکر میکنه. اینو ممکنه بگیم وقت دو تا اشکال نشه بشه یک اشکال، وقت اشکال بود اشکال ابن سینا بود، اما کلمه بل نمیدونه. کلمه بل نشون میده که با قبلش فرقی داره میکنه. اونجور که من توضیح دادم از خارج که در حاشیه مرحوم آقا جمال هم نیمده، که گفتم یکی از سه اشکال وارده، یا صغرا خرابه یا کبرا خرابه، یا اگرم هر دو درستن حد وسط تکرار نشده. این اشکال خوبیه که از خود کلام ابن سینا میتونیم استخراجش کنیم، ولی تعبیر ابن سینا نشون میده که ظاهرا دو اشکاله. اون اشکالی که من گفتم این بود که احد اشکالات ثلاثه وارده، نه هر سه وارده، احد اشکالات ثلاثه وارده. اگر بخوای قید طبیعت رو در صغرا و کبرا بیاری، صغرات غلط میشه، کبرات درست میشه. اگه بخوای قید طبیعت رو در هر دو حذف کنی، صغرا درست میشه، کبرا خراب میشه. اگر بخوای قید طبیعت رو در صغرا نیاری، در کبرا بیاری، حد وسط تکرار نمیشه. صغرا و کبرا هر دو درستن، ولی حد وسط تکرار نمیشه. اگه عکس کنی، قید طبیعت رو تو صغرا بیاری و تو کبرا نیاری، هم حد وسط تکرار نمیشه، هم صغرا باطل میشه، هم کبرا باطل میشه، که دیگه خرابیش بیشتر میشه. این اشکال اگه به این صورت گفته بشه خب ابهامی نداره، ولی ابن سینا اینطور نگفته، آقا جمال هم اینطور نگفته، فقط آقا جمال اشکال کرده. آقا جمال بلیجب رو قبول کرده، قبل از بلیجب رو قبول کرده. حالا دیگه دست خودتون با هر صورتی میخواد درستش کنید. احتمال میدم ابن سینا نظرش به همون مطلبی که من دارم از خارج عرض میکنم، اونتا لبش ایشونی که تصریح نمیکنه. در ابتدا داره کبرا رو خراب میکنه، ولی صغرا رو داره از توش بیرون میبره، یعنی داره اشکال بر صغرا میکنه. در بلیجب نه، در ابتدا میگه کبرا درسته، صغرا توش داخل نیست. در بلیجب قید طبیعت رو میگه اگه تو صغرا بری صغرات خراب میشه. حالا من عبارات رو میخونم. در اگر به این صورت کلام ابن سینا رو هم کنیم، اگرچه یه مقدار خلاف ظاهره، ولی اشکال ازش برطرف میشه، که بگیم در اولی کبرا رو داره مطرح میکنه، میگه صغرا داخل داریم نیست، چرا؟ چون صغرا قید فی طبیعته رو نمیتونی بیاری و نیبردی هم. در دوم میگه اگر قید فی طبیعته رو که در کبرا بردی در صغرا بیاری، صغرا خراب میشه. در حرکت نمیتونی قید فی طبیعته رو بیاری، در زمان قید فی طبیعته میاد. عبارات ابن سینا رو سرجمع بکنید، اون توضیحی که از خارج عرض کردم از توش میشه در آورد و در این صورت دیگه اشکال بر عبارت وارد نیست. کلام مرحوم آقا جمال هم جواب داده میشه، ولی به ظاهر کلام ابن سینا اشکال مرحوم آقا جمال وارد. بل یجب ان یکون ما هازا شرط آخر، واجب است که علاوه بر ماضی و مستقبل داشتن، ما هازا را دقتون چطوری معنا میکنم، ما هازا یعنی علاوه بر ماضی و مستقبل داشتن، واجب است که شرط دیگری هم وجود داشته باشه و اون شرط دیگری این است که ماضی و مستقبل فی طبیعت شی باشد، لذات شی باشد، از بیرون نیامده باشه. دوباره عبارت معنا میکنم، قیودش رو ذکر میکنم. بل یجب در زمان بودن، پشت سر یجب این عبارت بیاد، بل یجب در زمان بودن واجب است، این در صدق زمان، در تحقق زمان واجب است، علاوه بر وجود ماضی و مستقبل واجب است شرط دیگر. یعنی زمان با ماضی و با وجود ماضی و مستقبل محقق نمیشه، زمان علاوه بر تحقق ماضی و مستقبل قید دیگر هم لازم دارد و اون قید دیگر اینه که این ماضی و مستقبل لذاتهی و فی طبیعته باشد. ولی یجب در تحقق زمان ان یکون ما هازا، یعنی علاوه بر صدق ماضی و مستقبل شرط دیگری هم وجود داشته باشه. یکون تام است، لذا شرط آخر اسمشه یا فاعلشه. و هو با اون شرط دیگر این است که ان یکون لذاتهی ما هو به حیث و منه شیء الذی هو نفس الماضی او نفس المستقبل. ضمیر یکون برمیگرده به شیء، شیء که میخواهد زمان نامیده شود، که مستدل اون شیء رو عبارت از حرکت گرفت و اسمش رو زمان گذاشت. خب ان یکون اون شرط این است که یکون اون شیء لذاتهی ما هوه، اون شیء ذاتن چیزی باشد، حقیقتی باشد که اون حقیقت به حیثی باشد که منه شیء الذی هو نفس الماضی او نفس المستقبل. یعنی شیئی باشد که در ذات اون شیء چیزی است که بعضی از اون چیز ماضی است، بعضیش مستقبل. به تعبیر دیگه هو ان یکون اون شیء لذاته، آن چه است اون شیء آنی باشد که هست، منتها به حیثی که بعضیش شیئی است که نفس الماضی است، بعضی از شیئی است که نفس المستقبل است. من هم این تبعیضی است. کلمه نفس رو برای چی آورده؟ چون حرکت هم لذاته چیزی است که بعضیش فعل ماضی است، بعضیش فعل مستقبل، نه نفس الماضی و نفس المستقبل. حرکت بعضیش فعل ماضی است، بعضیش فعل مستقبل. لذاته همین چنین است، اما لذاته این چنین نیست که بعضیش نفس الماضی بعضیش نفس المستقبل باشد. بعضیش فعل ماضی هست، بعضیش فعل مستقبل هست، اونم لذاته، اما لذاته بعضیش نفس الماضی باشد بعضیش نفس المستقبل باشد، اینطور نیست. از معلوم شد نفس الماضی و نفس المستقبل در مقابل چیه؟ در مقابل فعل ماضی بودن و فعل مستقبل بودن. اون فعل ماضی بودن و فعل مستقبل بودن زمان درست نمی کنه، نفس الماضی بودن و نفس المستقبل بودن زمان درست می کنه، نه فعل ماضی بودن و فعل مستقبل بودن. معلومه دیگه کلمه نفس رو برای چی آورده؟ برای اینکه فعل ماضی و فعل مستقبل رو کنه. ولی حرکت لذاته ما هو به حیث و منه اشیء الذی فعل ماضی و فعل مستقبل رو داره، نفس الماضی و نفس المستقبل نداره. و هو ان یکون، شرط دیگری که در تحقق زمان لازم است این است که زمان شیئی باشد که لذاته این چنین باشد که منه الشیء الذی هو نفس الماضی و منه الشیء الذی هو نفس المستقبل، یعنی لذاته نفس ماضی و مستقبل داشته باشه. حتی تکون طبیعته الامر الذی اذا قیس الی امر آخر کان لذاته نیزن ماضی و مستقبلا، به طوری که طبیعتش امری باشد که اگر با امر دیگر مقایسه شود لذاته ماضی شود و مستقبل. زمان رو اگر حالاشو با فرداش مقایسه کنید همین هست، میبینید نفس الماضی حالاست یا دیروزه، نفس المستقبل فرداست. برای چیزی دیگر رو بخواد با چیزی دیگر مقایسه کنید میبینید خودش ماضی و مستقبل نداره، در ماضی و مستقبل واقع شده، یعنی در ظرفی که به وسیله اون ظرف داره اندازه گرفته میشود واقع شده و به خاطر اون ظرف ماضی و مستقبل پیدا کرده. بله اینشون داره تصریح میکنه که لذاته اگر باشد، فی طبیعت اگر باشد، زمان ساکنه. از شدم تعبیر ابن سینا تعبیریست که مطلوب نیست و الا مطلبش درسته. اونجور که من از خارج بیان کردم احد اشکالات ثلاثه وارد و ابن سینا میخواد همینو بگه، منتها تعبیرش این نرسونده، تعبیر نارسا بوده. به قول شما چینش عبارت یه مقداری حرف داره و الا اصل مطلب درسته. تا اینجا بیان کرد که زمان چیست، حالا حرکت رو میخواد بیان کنه ببینه آیا میتونه این قیود رو داشته باشه تا بشه زمان، یا حرکت این قیود رو نداره و در نتیجه زمان نیست. بیان میکنه بل حرکت رو اذا مزد، حرکت اگر بگذرد ماضی پیدا کند و تمام شود. نمیتونی بگیم قسمتش ماضی است لذاته و قسمتش مستقبل است لذاته، ولی شما بگیم قسمتش در ماضی واقع شد، قسمتش در مستقبل واقع شد، نه قسمتش ماضی بود قسمتش مستقبل. ولی حرکت و اذا مزد لم یکن نفس و وجودها، لم یکن نفس و وجودها حرکتن هی انها ماضیتون، نفس و وجود ها حرکتن تماماً اسم لم یکونه، هی انها ماضیه خبرش. وقت حرکتن رو مرتبط کنید به همون اسم، اینطور میشه نفس وجود این حرکت به عنوانی که حرکت هست، نه به عنوان وقوعش در زمان، به عنوان خود این که به عنوان خودش که یک امریز غیر از زمان، یعنی به عنوانی که حرکت هست. لم یکن هی انها ماضیتن، به اعتبار حرکت بودن بهش نمیگید ماضی، به اعتبار حرکت بودن بهش نمیگید مستقبل، به اعتبار زمانی که حرکت توش واقعه بهش میگید ماضی و مستقبل. برخلاف زمان که به اعتبار خود این زمان بهش میگید ماضی، به اعتبار اون قسمت دیگر بهش میگید مستقبل، نه به اعتبار ظرفش. حرکت به اعتبار خودش، یعنی ماهیتش این چنینه که به اعتبار خودش و ماهیتش نمیشه بهش گفت ماضی و مستقبل، میشه گفت واقع شده در ماضی یا واقع شده در مستقبل، ولی خودش ماضیه یا خودش مستقبله نمیتوان گفت. پس فل حرکت اذا مزد لم یکن نفس وجودش به عنوانی که حرکت است، نفس وجودها حرکتن هی انها ماضیتون نیست، خود این وجود حرکتی او ماضی نیست، خود وجود حرکتی بعدیش هم مستقبل نیست. فقط هی انها ماضیتون رو داره میگه، هی انها مستقبلتون هم درسته، ولی اونو نگفته. چرا نگفته؟ چون از اولی که وارد بحث شد گفت بر حرکت و ازا مزد، فرض کرد حرکتی رو که بگذرد، فقط یعنی حرکتی که ماضی داره مطرح میکنه، حرکت مستقبل کاری نداره. حرکتی که ماضی است خود شما ملاحظه کنی نمیتونی بهش بگی ماضی، اگر زمان شما ملاحظه کنی بهش بگی ماضی. بل تکون قد قارنت الماضی، مقارنه با ماضی شده نه خودش ماضی باشه. ولی ذالک یصح ان یقال حرکتون فی زمان ماضی، لذالک یعنی چون حرکت خودش ماضی نیست بلکه مقارن ماضی است، می توانی بگویی حرکت در ماضی واقع شد. که با فی مقارنه تو برسیم، ولی نمیتونی بگی حرکت در حرکت ماضی واقع شد. میتونی بگی حرکت در ماضی واقع شد، ولی حرکت در حرکت ماضی نمیتونی بگی واقع شد. بله اتحاد ظرف و مظروف میشه، همونطور که نمیتونی بگی ماضی در ماضی واقع شد، دیروز در دیروز واقع شد، نمیتونی اینا رو بگی. زمان در زمان واقع شد، این اتحاد ظرف و مظروف غلطه. و نمیتونی بگی حرکت ماضی در حرکت ماضی واقع شد، ولی میتونی بگی حرکت در ماضی واقع شد. این نشون دهنده اینه که حرکت با زمان فرق میکنه، حرکت با ماضی فرق میکنه. فقط مقارنت هست، اتحاد نیست. اگر اتحاد بود یعنی حرکت همون زمان بود، حرکت همون ماضی بود، نمیتونستی بگی حرکت در ماضی واقع شد. حالا که میگی حرکت در ماضی واقع شد، معلوم میشه این دوتا هستن، مقارن شدن. اگه متحد بودن که نمیتونستی بگی حرکت در ماضی واقع شد، همونطور که نمیتونی بگی حرکت در حرکت ماضی واقع شد. حرکت در حرکت ماضی اتحاد ظرف مظروف غلطه، اما حرکت در ماضی درسته. معلوم میشه اتحاد ظرف مظروف نیست، پس حرکت با زمان یکی نیست. ولی ذالک چون حرکت با زمان یکی نیست بلکه حرکت با ماضی مقارن شده نه متحد شده، صحیح است گفته شود حرکتون فی زمان ماضی، حرکت در زمان ماضی واقع شد. درسته، ظرف میشه زمان، زمان ماضی، حرکت میشه مظروف، دو چیزن. اتحاد ظرف مظروف لازم نمیاد، غلط نیست. اما لا یجوز که گفته شود حرکتون فی حرکت ماضی، حرکت با حرکت ماضی فرق نمیکنه. حرکت با ماضی فرق میکنه، حرکت با حرکت ماضی فرق نمیکنه، هر توش حرکت هم میگه. وقت شما نمیتونید بگید حرکت در حرکت ماضی واقع شد، اتحاد ظرف مظروف میشه. ولی حرکت در ماضی واقع شد اشکال نداره، همین نشون میده که مقارنت هست، اتحاد نیست. حرکت با زمان ماضی مقارنت داره نه اتحاد. بله حرکتون فی حرکت ماضیه رو یه جور دیگه میشه معنا کرد، که در اون معنا عبارتیست درست، در این معنا که الان گفتیم غلطه. به عبارت دیگر حرکتون فی حرکت ماضیه دو معنا دارد، یکی غلط یکی صحیح. صحیحش این است که چنین بگویی فی حرکت ماضیه رو به تقدیر مضاف بگی، فی بین حرکات ماضیه حرکتی داشتیم، حرکتون فی جملت حرکات ماضیه، در بین حرکات گذشته این حرکت یکی از اونها بود. این درسته. حرکتون فی حرکت ماضیه، یعنی در زمان در حرکات هایی که گذشتند، این حرکت حرکتی است، یکی از اونهاست. میتونید اینطور بگید حرکتی است در بین حرکات، حرکتی است از جمله حرکات ماضیه. این عبارات رو درستی که مجموعه از اجزاء حرکت پیدا کنید که همشون ماضی باشند و یکی از اونها اشاره کنید، بگید این حرکتی است در حرکات ماضی که فی به معنای این باشد که گفتیم که این یکی از اونهاست. این اشکالی نداره. اما اگر حرکت رو بخواد روی زمان پخش کنید به طوری که حرکت به توسط زمان اندازه‌گیری بشه، حرکت منطبق شود بر زمان، اون وقت اینجور بگید حرکتی است در زمان ماضی، حرکتی است که منطبق شده بر زمان ماضی و نتیجتاً حرکتی است در زمان ماضی. اینجا چون حرکت رو بر زمان منطبق کردید و با زمان اندازه گرفتید و با این کارتون دارید اعلام میکنید که حرکت غیر زمانه، باز اشکال وارد نیست. اما اگر اینطور گفتید حرکتون فی حرکت ماضیه، حرکت رو بر روی حرکت ماضی منطبق کردید، نه بر زمان، نه بر زمان ماضی، بلکه بر زمان بر حرکت ماضی منطبقش کردید، در این صورت اتحاد ظرف و مظروف لازم میاد و باطله. حرکت رو منطبق کنید بر حرکت ماضی. این اشکال داره. از سه تا بحث بود، من اول گفتم دو تا، یکی هم وسط را اضافه کردم شد سه تا. یکی اینکه شما بگید حرکت در جمله حرکات ماضیه، این گفتیم اشکال نداره. دوم اینکه حرکت رو بر زمان منطبق کنید، بگید حرکت در زمان ماضی، اینم گفتیم اشکال نداره. سومی که حرکت رو بر حرکت ماضی منطبق کنید و بخواد حرکت رو با حرکت ماضی اندازه گیری بکنید، این اشکال داره. که حرکت همونطور که در زمان است در حرکت ماضی باشد، این اشکال داره با باطلی. و غرض ما همینه وقتی میگیم حرکتون فی حرکات ماضیه یا فی حرکت ماضیه، منظورمون همین اخیری است که اشکال داره، نه منظورمون حرکتون فی جملت الحرکات الماضیه باشد که اشکال ندارد. اللهم الا اینکه قصد شود از فی حرکت ماضیه، دقت کن من بعد از یونا مطلق یونا رو میارم، الا ان یونا از فی حرکت ماضیه فی جملت الحرکات الماضیه. از فی حرکت ماضیه در عبارت قبل که گفتیم حرکتون فی حرکت ماضیه، در این عبارت از فی حرکت ماضیهش، یعنی از این قسمتش اراده کرده باشید فی جملت الحرکات الماضیه رو، در این صورت وقت درست میشه. عیبی نداره که بگید حرکتون فی حرکات ماضیه، ولی این مورد بحث ما نیست. و لیسه قصدنا هازا، وقتی ما میگیم حرکت در زمان است، مقصودمون این نیست. یا وقتی میگیم حرکت در زمان ماضی است، مقصودمون این نیست که حرکت یکی از حرکات ماضی است، این که مقصود ما نیست. منظورمون اینه که حرکت بر زمان ماضی تطبیق میکنه، یعنی حرکت با زمان ماضی اندازه گرفته میشه. خب حالا اگه به جای زمان ماضی بذارید حرکت ماضی، معنیش اینه که حرکت با حرکت ماضی اندازه گیری میشه. حرکت ظرف است و حرکت مظروف است، میشه اتحاد ظرف مظروف و باطل. ولیسه قصدنا هذا، قصد ما این نیست که وقتی میگیم حرکتون فی حرکت ماضیه، منظورمون این نیست که حرجتون فی جملت الحرکات الماضیه گفته باشیم. بل ان یعنی بلکه وقتی میگوییم حرکتون فی زمان، مقصودمون این است که ان یکون شی که در اینجا حرکت است مطابقن لوجود ذالک الذی هو فیه، این شی که حرکت است مطابق باشد با وجود زمانی که این شی در اون است. هو برمیگرده به شی، فیه برمیگرده به الذی. شیء هم عبارت از حرکته، الذی هم عبارت از زمانه. بلکه مراد ما وقتی میگیم حرکتون فی زمانه این است که شیء که حرکت است مطابق است با وجود ذالک الذی، یعنی زمانی که اون شیء در اون زمان است. میخوام بفهمونیم که این مظروف که حرکت است با اون ظرف که زمان است مطابقت داره. حالا اگر به جای زمان که ظرف است شما حرکتون ماضی رو بیارید، شی حرکت است، الذی هو فی هم بشه حرکت ماضیه، وقت معنیش این میشه حرکت در حرکت ماضی است، وقت میشه غلط. از سه تا فرض شد: حرکتون فی حرکت ماضیه به معنای حرکتون من جمله الحرکات الماضیه، این یه فرض، این درسته. حرکتون فی زمان ماضی، اینم درسته، این دومی درسته. سومی اینه که بگیم حرکتون فی حرکت ماضیه و مرادمون این نباشد که من جمله الحرکات الماضیه، این غلطه. خب این توضیح ابن سینا بود در رد استدلال کسانی که حرکت رو زمان یا زمان رو حرکت می دیدن، استدلالش رو رد کرد. حالا می پردازیم به قول کسانی که زمان رو دور واحدی از ادوار فلک نهم قرار داده، یعنی قول سوم. قول اول و دوم رو قبلا باطل کردیم، بعد وارد شدیم، خواستیم قول کسانی که زمان و مرکب از اوقات میبینن باطل کنیم، اونم باطل کردیم. دو مرتبه برگشتیم دلیل قول اول رو باطل کردیم، ولی دیگه قول دوم کار نداریم، میریم سراغ قول سوم. قول سوم بود که زمان عبارت هست از یک دور از ادوار فلک نهم. ایشون اینو راحت باطل میکنه، میگه که ما جزئی از این دور رو میگیریم، میشه جزء دور، میبینیم برش میتونیم اطلاق زمان کنیم یا نه. بله اطلاق زمان میشه، جزی از این دور زمان است، از آن که بگذاریم میشه زمان. حالا جزش ولو نصف دور باشه، کمتر از نصف باشه، همین که به مقدار آن نباشه گفته میشه زمان. پس جزء دور رو ملاحظه میکنیم، میبینیم زمان برش اطلاق میشه. آیا برش دور اطلاق میشه یا نه؟ بر این جزء دور نه، دور اطلاق نمیشه. پس بر جزء دور زمان اطلاق میشه ولی دور اطلاق نمیشه. از اینجا میفهمیم که زمان و دور فرق میکنند، چون دور اطلاق نشد اما زمان اطلاق شد. بر کل دور شما میگید زمان اطلاق میشه، دورم اطلاق میشه، اونجا ما حرف نداریم. بله زمان اطلاق میشه، دورم اطلاق میشه. ما یه جا پیدا میکنیم که زمان اطلاق میشه، دور اطلاق نشه، با اون جزء و دوره. در جزء و دور زمان میبینیم اطلاق شد، دور اطلاق نشد. وقتی یکی اطلاق شد یکی اطلاق نشد، معلوم میشه دو تا یکی نیستن دیگه. اگه دو تا یکی بودن هر جا اون اطلاق میشد اینم اطلاق میشد، هر جا اون نفی میشد اینم نفی میشد، در حالی که ما میبینیم یکی رو میتونیم نفی کنیم، یکی دیگر اثبات میکنیم، در جزء و دور، دور رو نفی میکنیم، زمان رو اثبات میکنیم. از اینجا میفهمیم دور و زمان فرق میکنه. مطلق زمان بشه غلطه. یه دوره که مطلق زمان نمیدن که. مطلق زمان دوره بعدی هم هست، دوره بعدی هم هست. همین رو حساب کنیم مطلق زمان. نمیتونه بگیم مرادم از زمان کل زمانه. کل زمان که یه دور نیست. یه دور فلک بزنه میگین زمان. 24 ساعت بعد. یه دور فلک بزنه میگین زمان. ما میگیم به کمترش هم میگیم زمان. حالا اون معتقده به بیشترش زمان میتونید بگید. اونجا اشکال نمی کنیم. چون بیشترش یعنی دور اول زمان و دور دوم زمان و دور سوم زمانه. ما دورها رو کامل کامل نمی کنیم. دورها رو کامل کامل کنیم. اون میگه زمان دورم هست. خب درست. ما دورها رو ناقص میکنیم. نیم دور اول. زمان هست؟ بله. دور هست؟ نه. یک و نیم دور. وقتی یک دور زد نیم دور بعدم زد. شد یک و نیم. زمان هست؟ بله. دور هست؟ نه. دور نیست. یک و نیم دوره. حالا در دورهای بعدی بتونید بگید بالاخره یه دونه دور هست ولو اضافه دارد از زمان هست. در اون نیم دور اول که نمیتونید بگید زمان هست که هنوز دور انجام نشده، ولی دور صادق نیست و زمان هم با صادق نباشه در حالی که صادق هست، ولی میشه زمان به دور کار نداره. قیاسی که اون شخص چیده بود این بود که یک دور زمانه، یعنی ادعایی کرده بود، قیاس نشیده بود، ادعایی که کرده بود این بود که دور زمانه، یعنی دور و زمان یکی گرفته. ما اشکالی که میکنیم اینه که موردی پیدا میکنیم که دور تحقق نگرفته باشه. میگیم دور هست یا نه؟ مسلم میگه نه. میگیم زمان هست یا نه؟ باید بگه بله. نمیتونه بگه نه. اون نمیتونه نیم دور رو بگه زمان نیست، ناچار بگه زمان هست. وقتی بگه زمان اشکال برشونه میشه. سلام علیکم. و اما القائلون به ان زمان هو و دورتون واحدتون من الفلک، کسانی که گفتن زمان یک دوره از فلک است، فنبین احالته، بیان میکنیم محال بودن این قول را به این که میگوییم ان کل جزء زمانن زمانون، همچی که میخونم بخونید، کل جزء زمانن زمانون، در حالی که و جزء دوره لیس دوره، هر جزء زمانی زمان هست ولی جزء دوره دوره نیست. تعبیری که من کردم واضح تر بود. هر جزء دوره زمان هست ولی دوره نیست. تعبیر من این بود. ایشون تعبیرش اینه هر جزء زمانی زمانه. شما میگید زمان دوره؟ خب جزء این زمان یعنی جزء دور زمانه ولی دور نیست. ببینید همون تعبیر منو داری میگه ها. اون تا داره به این عبارت میاره، میگه کل جزء زمانن زمانون. زمان به نظر شما چیست؟ دور است. پس کل جزء زمانن یعنی به قول شما کل جزء دوره. این زمان هست ولی دور نیست. وقتی میبینیم کل جزء زمان هست ولی کل جزء دور زمان نیست، میفهمیم که زمان دور نیست. به صورت قیاس اقترانی شکل ثانی جزء زمان، زمان هست و جزء دور، دور نیست، شکل ثالثه، شکل ثانی نیست، شکل ثالثه. نتیجه میگیریم که بعضی از زمانها دور نیستند، همین کافیه. البته به این صورت که بیان نکرده سینا، من دارم به شکل ثالث ترش میارم، شکل ثالث هم نتیجه جزئی است، نتیجه جزئی میگیره. ولی ابن سینا همون که اول عرض کردم بیان کرد، بر جزء دور، دور صدق نمی کند، زمان صدق می کند. انفکاک در صدق نشون میده که این دوتا، یعنی زمان و دور، دو چیزن، یکی نیستن. این استدلال، استدلال تمام. و ابعد من هازا کله، قول چهارم میخواد رد کنه. قول چهارم بود که زمان خود فلک نهمه. دلیلشو ملاحظه میکنیم، میبینیم اینطور میگه: کلو جسمن فی فلک، و کل جسمن فی زمان. نتیجه میگه فلکو هو از زمان، یا فز زمان هو از فلک. کل جسمن فی فلک و کل جسمن فی زمان. کل جسمن حد وسطه، تکرار شده در اول و دوم هست. فی فلک در صغرا هست، میشه اصغر. فی زمان در کبرا هست، میشه اکبر. اون حد وسط رو میندازیم، میگیم فل فلک و هو از زمان. حد وسط که جسمو میفته، میگیم فلفلکو ببزم. ابن سینا سه تا اشکال میکنه. اشکال اولش اینه: شکل ثانی رو از دو موجبه درست کردی و شکل ثانی که مرکب از دو موجبه باشه نتیجه نمیده. این اشکال اول رو دقت کنید، وارد نیست. این شکل، شکل ثانی نیست، شکل ثالثه. حتی وسط موضوع قرار دفته در هر دو. کل جسمن فی فلک، کل جسمن فی زمان. کل جسم حتی وسطه، این حتی وسط موضوع در هر دوست. قیاسی که حتی وسطش موضوع در هر دو باشه، شکل ثالثه نه شکل ثانی. بعضی از محشین نقل میکنن که در بعض نسخ به جای فشکل ثانی که در عبارت ابن سیناس، فشکل ثالث آمده. ما اون درسته، ولی فشکل ثانی درست نیست. پس نسخه رو عوض میکنند، بعض معاشین نسخه رو عوض میکنند و به جای از ثانی از ثالث میتونن تا اشکال برای ابن سینا وارد نشه. مرحوم آقا جمال کار دیگه میکنه، نسخه رو عوض نمیکنه، قیاس رو به صورت دیگه در میاره. میگه از زمانو فیه کل جسم، از زمانو فیه کل جسم، و الفلکو فیه کل جسم. فی نمیاره، فیه میاره، و این مهمه. کلمه فی رو برمیده جاش فیه میاره. از زمانو فیه کل جسم، نمیگه از زمان فی، نمیگه کل جسم فی زمان، میگه از زمانو فیه کل جسم. در اون یکی دیگه هم نمیگه کل جسم فی الفلک، میگه الفلک و فیه کل جسم، شکل میشه شکل ثانی. کل جسمنی که حد وسطه و تکرار شده محمود در هر دو قضیه قرار میگیره و میشه شکل ثانی. بنابراین عبارت ابن سینا دیگه احتیاج به تبدیل نسخه هم نداره، شکل ثانی میشه و درست نتیجه میده. پس زمان و فلک، این قیاس نتیجه میده پس زمان و فلک. وقت اشکال ابن سینا وارد میشه که این قیاس مرکب از موجبتینه و قیاس ثانی مرکب از موجبتین عقیمه، نتیجه نمیده، اشکالش وارد میشه. از مرحوم آقا جمال قیاس رو عوض میکنه، بعدم میگه فعل هازا، عبارت مرحوم آقا جمال رو میخوام بخونم، فعل هازا یجب ان یقال انما ذکره الشیخ لیس اصل مقدمت قیاسهم بل عکسها و القرض بیان حاصل المعنا. قرض ابن سینا بوده که حاصل معنا رو بیان کنه، نمیخواست قیاس رو تشکیل بده. قیاسی که اونا تشکیل داده بودن همین قیاسیست که من گفتم که شکل ثانیه. ابن سینا عبارتی که میاره خواسته معنای قیاس اونها رو افاده کنه، نه این قیاسشون رو بیاره. ولی اگه این قیاسشون رو میابرد شکل ثانی بود، شکل ثانی بود. معنا رو اشاره کرده، معنا شکل ثالث در اومده. ولی ابن سینا نظرش این نبوده که قیاسی رو که اونها گفتن به صورت شکل ثالث بیان کنه، میخواسته همونی که اونا گفتن بیان کنه، چون نقل به معنا کرده شکل ثانی، شکل ثالث در آمده. ولی اونی که اونها میگفتن شکل ثانی بوده، ابن سینا به همون کلام اونها اشاره داره و شکل ثانی رو مطرح میکنه و اشکال میکنه، برای اینکه این شکلی که شما تشکیل دادین شکل ثانی است و نتیجه نمیده. از اشکال اول ابن سینا بود که شکل ثانی شد و شکل ثانی نتیجه نمیده. اشکال دوم، اشکال دوم ابن سینایی که یه مقدمتون غلطه. حالا برفرضم شکلتون منتج بود، مقدمتون کاذبه. کل جسم فی الفلک یعنی چی؟ هر جسمی در فلک هست، یعنی خود فلک هم چه جسمه، خودش هم تو خودشه. یا کل جسم لیس به فلک فی الفلک، مسلم کل جسم لیس به فلکن فی الفلک، نه کل جسم فی الفلک. این کبراتون هم غلطه. همه اجسام که در فلک نیستن، از جمله اجسام خود فلکه، خود فلک در فلک نیست. حالا فرض کنید مراد از فلک فلک نهم باشه، همه اجسام تو فلک نهمه؟ بله، همه اجسام غیر از فلک نهم در جوف فلک نهم، این درست. ولی خود فلک نهم که توی فلک نهم نیست که. پس کل جسم فی الفلک غلط، باید بگید کل جسم غیر الفلک فی الفلک. و نگفتید، این اشکال به شما بارد. این هم اشکال دوم. اشکال سوم، اشکال سوم اینه که اگر بخواهید درست کنید کبراتون رو، اگر بخواهید درست کنید مقدمتون رو، اینطور بگید کل جسم فی الفلکه، کل جسم غیر الفلکه فی الفلک، اینطور بگید. بعد هم مقدمه بعدی زمین میکنید کل جسم فی الزمان. البته شکل ثالث میشه با قطع نظر اون اشکالی که گفتیم. ولی خب همین مطلب، ببینید دو مرتبه من تکرار کنم شکلو، کل جسم لیس به فلکن فل فلک، بعد بگید و کل جسم فی الزمان، هر دو درسته، هر دو مقدمتون درسته، دیگه کاذبی ندارید. ولی حد وسط تکرار نشده، اشکال سومه ها حد وسط تکرار نشده. اونجا کل جسم غیر الفلکه که میگید فلفلک، اینجا کل جسم مطلقا فی زمانه، حتی فلک هم در زمانه، پس حد بسط تکرار نشده. در یک طرف شما کل جسم غیر الفلک رو دارید، در یک طرف کل جسم رو دارید، حد بسط این هم نیست، تکرار نشده، منتش نیست. پس سه تا اشکال بر شما وارده. اشکال اول این که از دو موجب قیاس ثانی تشکیل دادید، در حالی که قیاس شکل ثانی از دو موجب تشکیل میشه. اشکال دوم، یه مقدمتون کاذبه، اون مقدمی که میگوید کل جسم فعل فرج. اشکال سوم، اگر خواستید از این اشکال دوم فرار کنید و مقدمتون رو درست کنید، مقدمه درست میشه ولی حد وسط تکرار نمیشه. این رو میشه روشن مطلب. قیاس شکل ثانی رو در این باب من به بیان مرحوم آقا جمال توضیح دادم. به بیان ابن سینا قیاس میشه شکل ثالث. نه، به خاطر اینکه حد وسط موضوع قرار گرفته دیگه، کل جسم فی فلک، کل جسم فی زمان. چون ابن سینا فقط کل جسم فی فلک رو ذکر کرده، کل جسم فی زمان رو نگفته، ولی در بین عبارت اشاره کرده. پس عبارتی که در ابن سینا آمد، در کلمات ابن سینا آمده همینه، کل جسم فی فلک و کل جسم فی زمان. یه جا جمعشون نکرده ولی تو عبارتش پراکنده است، میتونید در بیرون. و این شکل ثالثه، شکل ثانی نیست. اونی که مرحوم آقا جمال گفته بود شکل ثانی بود. پس یه تبیین داریم برای این قیاس که در اون تبیین شکل میشه شکل ثانی و اون تبیین مرحوم آقا جمال. یه تبیین داریم برای قیاس که تبیین ابن سیناست، در اون تبیین میشه شکل ثالث. تبیین دیگری از شرع مواقف داریم که اون عرض میکنه. تبیین دیگری هم از هدایه اسیریه به شرح ملا صدر داریم که اونم عرض میکنه. در هر دو تبیین باز شکل ثالثه، شکل ثانی نیست. فقط در تبیین مرحوم آقا جمال شکل ثانیه. حالا من تبیین شرح مواقف براتون بخونم. نه، نمیخوان اشکال بگیرم، اونا دارم بیان میکنم مطلب، من تا شکل ثالث بیان میکنم، کسی نمیخواد بر شیخ اشکال کنه. چون شکل شیخ واضحه که تشخیص میده این شکل ثانیه ثالثه. او همونی که آقا جمال گفته میخواد نقل به معنا کنه، کاری به تشکیل شکل نداره، ولی براش خیلی راحت واضحه که این شکل ثالثه، شکل ثانیه. کسی بر شیخ حق اشکال کردن نداره، این مطلبی نیست که شیخ در موردش بمونه. حالا کلام شرح مواقف ملاحظه کنید، کلام شرح مواقف ملاحظه کنید، عبارتشو. قیاس شرح مواقف طولانیه ولی دقیقه. الفلک الاعظم، او دیگه فلک نمیگه، میگه فلک اعظم. مراد گویندن فلک اعظمه. وقتی میگه کل جسم فی فلک، منظورش کل جسم فی فلک قمر نیست، کل جسم فی فلک اعظمه. همه اجسام در جوف فلک اعظمند، نه همه اجسام در جوف فلک قمرند. پس منظور از فلک، فلک اعظمه. شرح مواقف به فلک اعظم تصریح میکنه، میگه که الفلک الاعظم محیطون به کل الاجسام المتحرکه المحتاجه الى مقارنت زمان. عبارت شرح مواقف داره میخونه. همه اجسام، میگه فلک اعظم محیط است به همه اجسامی که حرکت میکنن و چون حرکت میکنن احتیاج به زمان دارند. المحتاجه الى مقارنت زمان. الفلک الاعظم محیط است به کل اجسام. بعد میگه کما ان الزمان محیطون به هایزن، یعنی از زمان هم محیط است به کل اجسامی که متحرکند و محتاجند الى مقارنت زمان. فلک اعظم محیط به همه اجسامه، زمان هم محیط به همه اجسامه، پس زمان همون فلک اعظمه. ملاحظه کنیم باز حد وسط چیست؟ نه یه شکل ثانیه. الفلک الاعظم محیطون کما ان زمان محیطون، شکل ثانیه، شکل ثالث نیست. حتی وسط محیطونه، محیطون تا آخره و این در محمول قرار گرفته، پس شکل میشه شکل ثانی، شکل ثالث نیست. ولی مشکلش اینه، مشکلش اینه که حتی وسط تکرار نشده. احاطه زمان به جسم غیر از احاطه فلک به جسم است. فلک احاطه داره به جسم یعنی در بر گرفته اجسام رو، زمان احاطه داره به جسم یعنی مقارنت داره با اجسام، نه در بر گرفته اجسام. احاطه فرق میکنه. لفظ حد وسط در هر دو یکسان، هیچی هم زیاد نداره، ولی معنای احاطه در این دو فرق میکنه. وقتی معنا فرق کرد حد وسط تکرار نشده. حد وسط در مقدمه اول با حد وسط در مقدمه دوم فرق میکنه و قیاس منتج نیست. پس بازم اشکال کردیم، قیاس به شکل ثانیه. موجبت این هم هست که نمیتونه منتج باشه. گذشته از اینکه که موجبت این است و منتج نیست، حد وسط هم تکرار نشد. اما کلام صدر رو، عبارت صدر رو میخونم: کل شیء فی الزمان و کل شیء فی الفلک. این قیاس شکل ثالثه. از خارج هست یادم قیاسی که صدرا در شرح هدایه میاره شکل ثالثه، شرح مواقف هم شکل ثالثه، ولی شرح مواقف شکل ثالث نبود، شکل ثانی بود. اما کلام صدرا شکل ثالث هست. کل شیئن، ببینید کل شیئن حد وسطه، کل شیئن فی زمان و کل شیئن فی فلک. شیئ هم میگه، جسم میگه. این همه حرف ابن سینا هست. ابن سینا جسم گفت میشه میگه. ابن سینا گفت کل جسم فی الفلک، کل جسم فی الزمان. ایشون میگه کل شیء فی الفلک، کل شیء فی الزمان. قیاس میشه قیاس شکل ثالث. دیگه اشکال اول که من موجبتین شکل ثانی تشکیل نمیشود، این اشکال اول وارد نیست. اشکال دیگری وارده، با اون اشکال اینه که قیاستون نتیجه میدهد جزئی را. قیاس منتج جزئی است، چون شکل ثالث هیچ وقت نتیجه کلی نداره، همه جا نتیجه جزئیه. پس قیاس شما نتیجه میده جزئی را، بیان میکند که بعضی زمان ها فلکند، نه همه زمان ها. در حالی که نظر شما این نیست، شما میخواد بگید اصلا هر زمان یعنی فلک نهم و فلک نهم یعنی زمان، نه بعضی زمان ها فلک نهمند. اینو نمیخواد بگید، پس خلاف منظورتون نتیجه میگیرید. تمام احتمالاتی که در قیاسی چه قول چهارم رو افاده می کرد مطرح بود، من مطرح کردم. حرف ابن سینا رو گفتم، حرف صدر رو گفتم که ابن سینا با صدر خیلی نزدیکه، حرف آقا جمال رو گفتم، حرف شرم آقا رو گفتم. بنابرای دو فرض شکل شد شکل ثانی، بنابرای فرض مرحوم آقا جمال و شرم آقا شکل شد شکل ثانی، بنابرای دو فرض شد شکل ثالث. چه شکل ثانی چه شکل ثالث، اشکال وارده، بالاخره قیاستون تمام نیست. حالا یا مبتلا به یک اشکال یا مبتلا به چند اشکال. عبارت توجه کنید: و ابعد من هازا کلهی، بعیدتر از همه این حرف ها، یعنی بعیدتر از این سه قولی که تا حالا در مورد ماهیت زمان گفتیم، که یک قول این بود که زمان حرکت است، قول دوم این بود که زمان حرکت فلک اطلس است، قول سوم این بود که زمان یک دور حرکت فلک اطلس است، این سه قول بماند، چهارمین قول از همه بعیدتره که زمان خود فلک اطلس است. و بعد من هازا کلهی، گمان کسی است که گمان کرده که از زمان هو بر فلک. دلیلش چیست؟ به قیاس، یعنی این مطلب رو اثبات کرده به قیاسی که تشکیل شده من موجبتین فی شکل ثانی، از دو موجبه تشکیلش داده، اونم در شکل ثانی. و من موجبتین قیاس شکل ثانی تشکیل نمیشه. اگر از دو موجب تشکیل بشه عقیل میتونن چه در جای خودش گفته بشه شده. یکی از شرایط انتاج شکل سالس شکل ثانی اختلاف در کیفه، کیف مقدمش با سالبه باشه، یک مقدمش موجبه. هر دو سالبه ممکن نیست، هر دو موجبه ممکن نیست. این آدم از دو موجبه داره قیاس ثانی تشکیل میده، قیاسی سرخه. این اشکال اولش. اشکال دوم، الا ان احد المقدمتين فيه کاذبتون، یکی از دو مقدمه در این قیاس کاذبه. حالا بر فرضم شکل شرایط انتاج داشت، این مقدمش کاذبه. و هی قوله کل جسم فی فلک، این که گفته کل جسم فی فلک باطله. فانه لیس کذلک، شأن این است، این چنین نیست که هر جسمی در فلک باشه، بلی اجسامی که غیر از فلک نهمند همه در جوف فلک نهمند، اما همه اجسام در جوف فلک نهم نیستند. خود فلک نهم جز اجسامه، او در جوف خودش نیست. بلی الحق این است که کل جسمی که لیس به فلک هو فی فلک. خب نهم، بلی هر جسمی که فلک نهم نیست در جوف فلک نهم، این درسته. ولی تو که نگفتی هر جسمی که در فلک نهم نیست، تو داری میگی کل جسم فی فلک، از اون طرف میگی کل جسم فی زمان. اگر بخوای هماهنگ کنی با کل جسم فی زمان، باید بگوی کل جسم فی فلک. هماهنگی درست میشه، ولی کل جسم فی فلکی که گفتی غلط میشه، کاذب میشه. بله اگر بخوای هماهنگی درست نکنی، میتونی بگی کل جسم غیر الفلک فی الفلک، بعد بگی کل جسم فی زمان. ولی در این صورت حد وسط تکرار نشده، وقتی تکرار نشه قیاس نتیجه نمیده. و اما الذی فی زمان، اونی که فی الفلک است کل جسم نیست، بلکه کل جسم لیس به فلکه. ولی اونی که در زمان است فلعله هو با کل جسم مطلقا باشد. یعنی نسبت به زمان که بگی میگی کل جسم فی زمان، نسبت به فلک که بگی نمیتونی بگی کل جسم فی فلک، باید بگی کل جسم که لیس به فلک فی فلک. اگه اینطور هم گفتی قیاس حد وسطش تکرار نشده منتج نیست. چرا لعلهو میگه فلعلهو و کل جسم مطلقه؟ اونی که در زمان است شاید کل جسمن باشد. آیا واقعا کل جسمن نیست؟ ببینید فلک رو می شود سازنده ی زمان دانست، که به اعتباری فی زمان هم قرارش می دهد، ولی اون سازندگیش تقدم دارد بر زمان. چون سازنده زمان و تقدم بر زمان داره دیگه، فز زمان نیست. بله بعد از اینکه زمان ساخته شد خودش هم دیگه محکوم به زمان میشه. این لعله به این به خاطر این دقت گفته شده، ولی همه اجسام در زمان هم. خب یه نکته دیگه هم هست برای لعله، و اون این که زمان از جسم کم میکنه، یعنی عمر جسم رو بالاخره با آخر میرسونه، اما فلک اینطور نمیکنه. یعنی عبور زمان روی اجسام تأثیر گذاره. این جماد بعد از مدتی فرسایش پیدا میکنه و شاید از من بره، یه جماد دیگری از ترکیب اجزایش به وجود بیاد. این انسان از من میره یه انسان دیگر، این درخت از من میره یه درخت دیگه. درست نوع جسم از بین نمیره، ولی شخص از من میره. زمان از بین برنده اشخاصه، اما این زمان شخص فلک رو از بین نمیره. نوع فلک هیچ، شخصش هم از بین نمیره. فلک قمر از اول، فلک قمر تا آخر، فلک دیگر هم همینطور، همه فلک ها همینطور هم. از اول تا آخر همین فلکی هستن که هستن، بنابر نظر مشا که افلاک رو ازلی و ابدی میدونند. اصل جماد و نبات و حیوان هم ازلی ابدی میدونن، ولی اشخاص رو نه، اشخاص رو ازلی ابدی نمیدونن. زمان اشخاص رو زائل میکنه، حادث میکنه و زائل میکنه، ولی فلک رو، شخص فلک رو نه حادث میکنه نه زائل میکنه. پس توجه میکنید که زمان برای بقیه اجسام هست، برای فلک هم هست، ولی اون زمانی که برای همه اجسام هست بر فلک نیست با اون تأثیر خاص. لذا اینکه کلمه لعلا بود، یعنی میخواد نشون بده که کل جسم فی زمان، کل جسم فی زمان مربوط به همه اجسام اگر باشد یک توضیحی باید داده شود، یک تفصیلی باید داده شود که اجسام فلکی چگونه، اجسام عنصری چگونه، تفصیل باید داده بشه. به این صورت مطلق نمیشه گفت. فإن الفلک نفسه ایضا فی زمان علی النحو الذی تکون الاجسام فی الزمان علی. کلمه علی که به نحو برمیگرده در نسخه‌های دیگر هم موجوده. اگر موجود نبود فی زمان رو خبر تکون میگرفتیم، علی النحو الذی تکون الاجسام فی زمان. ولی چون کلمه علیه رو داریم، علیه رو باید خبر تکون بگیریم، وقت فی زمان مربوط به اجسام میشه. اجسامی که در زمانه اند علیه. حالا عبارت معنا میکنم، فلک، خود فلک نیست، نه جوفش، خودش در زمان است، با این که سازنده زمانه ولی در زمان است، به همون نحوی که اجسام فی زمان یعنی اجسام زمانی علیه بر اون نحو هستند، به همون نحوی که اجسام فی زمان یعنی اجسام کائنه فی زمان علیه بر اون نحو هستند، به همون نحوی که بقیه اجسام در زمانند بر همان نحو هم خود فلک در زمان. درسته، حالا سازنده زمان این یک امتیازی دیگری است برایش که در عناصر نیست، ولی همونطور که عناصر در زمانند به همون نحو و بر همون نحو هم افلاک در زمانند. پس در طرف این مقدمه کل جسم فی زمان درسته، ولی در اون مقدمه کل جسم فی فلک درست نیست. مگر قید بزنید بگید کل جسم غیر الفلک فی الفلک، اون وقت درست میشه، و اون وقت وقتی هم درست شد حد وسط تکرار نمیشه، از این جهت دوباره اشکال وارد میشه. مطلب تمام شد. قول چهارم هم رد کردیم. هر چهار قول در باره ماهیت زمان رد شد. ایشون میفهمد حالا که ما چهار تا قول در ماهیت زمان رو که اقوال باطل بودن رد کردیم، جا داره که به قول صحیح که قول خودمونه بپردازیم. از فصل بعدی وارد بحث در ماهیت زمان میشویم، ماهیتی که واقعا ماهیت زمانه و ما او را پذیرفتیم و اثباتم میکنیم، وقت از بیان ماهیت زمان بیان وجود زمان هم روشن میشه. و از قد اشرنا به مذاهب باطله در ماهیت زمان، فحقیق بنا سزاوار است که اشاره کنیم به ماهیت زمان واقعا، به ماهیت صحیحه زمان. تا حالا ماهیت های باطل رو گفتیم که دیگران گفته بودن و ما قبول نداشتیم، حالا میخوام ماهیت درست زمان رو بگیم که از فصل بعدی شروع میکنیم. فیتزه لنا، اگر ماهیت زمان رو گفتیم، به تبع روشن شدن ماهیت زمان خود وجود زمان هم برای ما روشنه. منطور نباید توقع داشته باشیم وجود زمان مثل وجود بقیه اشیا باشد. بالاخره وجود زمان وجود تدریجی است، مثل بقیه اشیا نیست. فیتزه لنا من هناک، من هناک یعنی از اونجا که ماهیت زمان برامون روشن شد، روشن می شود وجوده، یعنی وجود زمان هم برای ما روشن می شود. تا وجود زمان روشن می شه، نه وجودهای دیگر. و یته هم وجود زمان برای ما روشن می شه، هم یته حل شبهی که ذکر شد فی وجودهی. فی وجودهی متعلق به مذکور نگیرید، متعلق به شبه بگیرید. شبهی که در وجود زمان داشتیم، اونام حل میشه. ما در ماهیت زمان شبهه داره نقل نکردیم، چون هنوز ماهیت زمان رو نگفتیم. اون ماهیت زمان هایی که گفته شد باطل بود، همه را باطل شدیم رفت. ماهیت زمانی که خودمون میگیم که صحیح، هنوز شبهه درش نقل نکردیم که بخوام شبهه رو حل کنیم. ما در باره وجود زمان شبهی داشتیم که اونها رو رد نکردیم، گفتیم بعدن رد میکنیم. بعد از اینکه ماهیت زمان روشن شد اولا و وجود زمان روشن شد ثانیا، به حل اون شبه میپردازیم ثالثا. یعنی شبهی که درباره وجود زمان بود دو مرتبه اشاره میکنیم و رد میکنیم. و یتزه، یعنی بعد از ماهیت، بعد از وضوح ماهیت زمان و بعد از وضوح وجود زمان واضح میشود حل شبهایی که ذکر شد. کدام شبه؟ شبهایی که فی وجودهی، یعنی در وجود زمان داشتیم، اون شبه ها را بعدا حل میکنیم و مطلب تمام میشه. یعنی هم ماهیت زمان روشن میشه، هم وجود زمان روشن میشه، هم شبهی که درباره وجود برای بعضی ها عارض شده بود برطرف میشوند و نتیجه این میشود که زمان رو در خارج داریم بدون هر شبهی. شبهاتی که بر نظر خود نه شبهاتی در مورد ماهیت باطله زمان مطرح کردم، شبهه نبود، اشکال بود. بعد شبهاتی در مورد وجود زمان مطرح کرده بود که اونو رد نکرد. ماهیت زمانی که بعدن مطرح میکنه، اگر شبهه بر ماهیت وارد بشه که اونو بعدن ذکر میکنه، نه اونو نمیگه. شبهی که بر وجود زمان مترتب شده بود و ما قبلا ذکر کردیم، اون رو بعدن بیان میکنیم و رد میکنیم. به شبهی بر ماهیت کاری نداریم. اون اشکالاتی که بر ماهیت باطله کردیم که تا حالا گفته شد، ماهیت صحیح هم که ما در فصل بعدی میگیم. بعد از ماهیت بیان ماهیت صحیح دو تا مطلب به دست میاد، یکی وجود زمان ثابت میشه، یکی هم شبه وارد در وجود زمان رد میشه. که اینا رو باید بیان کنیم شده در جلسات آینده.